بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش و پاسخ رو خدمت شما هستیم. خب سوال اول رو همودن لطفا بفرمایید در رابطه با افرادی که پیرو عرفان‌های غیر علوی شدن و فکر می‌کنن بر اساس قرآن عمل می‌کنن چگونه باید عمل کرد و کمکشان کنیم تا از آنها ما را منحرف می‌شمارن. حالا عرفان‌های غیر علوی بعد ببینیم مقصودتون چیه. اگر مستاقی بفرمایید، اگه میدونید که تو چه مسیری رفتن، شاید بهتر بتونم به این سوال پاسخ بدم. حالا اینو بگید تا من سوال دیگر رو پاسخ میدم، بعد دوباره بهش میپردازیم. منظورتون عرفان‌های آمریکایی و خدمت شما عرض کنم بودایی و اون طرف هاست، عرفان‌های شرق یا مطلب دیگه ای؟ اگه بفرمایید یا اگه مشخصا میدونید کدوم عرفان هست بفرمایید، شاید بهتر تان رو هم کنم. استاد هفته گذشته یکی از روحانیون نسبتا مشهور روی منبر عمومی جمله عجیبی گفت. گفت سقوط هواپیمای اوکراینی تقاص حمله فیک عین الاسد بود. مگر خدا از این چیزها میگذره؟ وقتی که نمی آیی آن کاری که باید بکنی بکنی، خدا هم تو کاست میگذره. بگذاریم از این عبارت حمله فیک، خودش ممکنه تهمت به نظام باشه، اما اصلا ربط دادن اینها به مشیت الهی کار ماست. آیا بجز امام معصوم میتونه این روابط رو تشخیص بده؟ مثل داستان زلزله و ربطش به گناه یک شهر که چند سال پیش جنجال به پا کرد. بله، حالا خیلی طولانی میشه، حالا مختصرا اشاره میکنم. مثل زلزله که روایت داریم که مثلا اگر زلزله جایی میاد به خاطر، یعنی یکی از علل اصلی زلزله گناه میتونه باشه، حالا نه زلزله بلکه گناه. توی روایت یک گناه خاص در واقع علت زلزله ذکر شده، وگرلا علت سختی ها و بلاها به صورت کلی یکیش میتونه گناهان ما باشه که فراوان در روایات و آیات ذکر شده، که البته عرض کردیم که مثلا اگه زلزله بر اساس پلیت های زمین حرکت میکنه و زلزله میاد، اون سر جای خودش درسته، ولی اونها اسباب ایجاد زلزله است نه علت ایجاد زلزله. که این رو در جای خودش عرض کردم دیگه، گفتیم که خداوند از صحنه مدیریت عالم خارج نیست و تمام عالم حی و تحت اراده خدا عمل میکنه. ویروس تحت اراده عمل میکنه، جند الله زمین هم تحت اراده خدا عمل میکنه و سرباز اراده خداست. مناسبات مادی برقراره و اسباب تحقق حوادث هست، ولی علت ایجاد آن حادثه و عمل کرده این اسباب در واقع امر الهی است، که اون امر الهی علت داره. علتش بخشیش به رفتار ما بستگی داره، چون او رب و ما متربی، او مربی است و ما متربی، که اون بخشی که ارتباط داره در آیات و روایات ذکر شده که آقا مثلا شما فلان کار رو انجام میدهی، مربیت برات فلان برنامه رو در نظر میگیره. حالا چگونه محققش میکنه؟ مثلا با امر کردن به اسباب مادی، مثلا به پلیت های زمین دستور میده حرکت کنید فلان. که حالا اینا مفصل گفتم تو اون جلد صحنه گردان دنیا به این مباحث پرداخته شده. پس یه جاهایی در روایات آمده، هرچند که تنها علت مثلا زمین لرزه گناه نیست، یعنی اگر در روایات میفرمایند که اگه زمین لرزه آمده فلان گناه انجام شده، معنیش این نیست که هر زمین لرزه‌ای به خاطر آن گناه هست. قضیه به قول ما ریاضی ها میگن اگر و تنها اگر نیست، دو شرطی نیست. معنیش این نیست که اگه زلزله اومده حتما اون گناه انجام شده، اگه اون گناه اومده حتما زلزله میاد. دقیقا تمام دید. یکی از علل زلزله آمدن در یک شهر ایجاد مثلا فلان گناه هست که در روایت ذکر شده، ولی ممکنه به صد تا دلیل دیگه هم زلزله در اون شهر بیاد، که اگر کسی میخواد در واقع قواعد مدیریتی خدا رو کامل بداند، حالا اگر کامل ذکر شده باشن، اول باید مجموعه روایات آیات رو ببینه. حالا ممکنه تو مجموعه آیات روایات هم همه علل ذکر نشده باشه، حتی ممکنه ما که در مقام مدیریت زلزله قرار نگرفتیم که لازم باشه همه علل رو بدونیم که بخوایم مثلا اشتباه اراده نکنیم یه دفعه یه جای بیخودی زلزله نیاد. ولی برای اینکه ما آشکار بشه برامون حقیقت عالم چیست و راه هدایت رو بیابیم، آن مقداری که برای هدایت ما نیاز بوده در آیات روایات گفته شده. حالا ولی تو اون داستان، این در مورد اون زلزله که مثال دادید، ولی در مورد داستان عین الاسد که حالا اصولا حمله عین الاسد فیک بود یا نبود، یا مثلا پاسخ سخت بود یا نبود، یا حالا اگر پاسخ سخت نبود سقوط توافق اوکراینی تقاسش بود یا نبود، واقعا ما نمیتونیم به این راحتی اظهار نظر بکنیم. این بنده خدایی هم که منم میدونم کیه و این صحبت رو گفته و حالا نمیخوام به نامش تصریح کنیم، که البته کل حرفش هم اینجوری انقدری پربیراه نبوده شاید، یعنی سر و ته سخنرانیش، حالا این اظهار نظرشون که وسط اون سخنرانی انجام دادن اظهار نظر شخصشونه دیگه، تحلیلشون از ماجراست. ما به دو دلیل نمیتونیم به این راحتی علت حوادث رو بیان بکنیم. یکی این که اولا به همه سنت های خدا احاطه نداریم، یعنی واقعا نمیدانیم که علت هر حادثه ای چیز همش برای ما اولا ما همه روایت ها رو نخوندیم، بعد همش هم اگه میخوندیم همش شاید بیان نشده باشه در آیات روایات، حالا بر فرضم که هر آنچه بیان شده به دست ما رسیده باشه، دقت فرمودید، شاید همش بیان نشده باشه. پس ما همه سنت ها رو نمیدونیم که حالا بخوایم بگیم ما قشنگ الان ساختار عالم و نحوه مدیریتش همش برای ما گفته شده و الان کف دست منه، اینجوری نیست. اون کف دست امام صادقه که در روایات قبلی هم فرمود، حضرت گفت ما کان و ما یکون، همه در قرآن آمده و همطور که به کف دستم نگاه میکنم به اونا دارم نگاه میکنم، همه رو میبینم، دست ما نیست. ثانیاً این که ما اگه قوانین رو هم میدونستیم بر این موضوع احاطه نداشتیم، یعنی بر همین موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی ما هم اطلاعات دم دستی هم نداریم، یعنی همون اطلاعاتی که الان مثلا اطلاعات سپاه داره همونا رو ما هم نداریم، تا چه برسه این که حالا اگر هم همه اطلاعات هم به دست ما میرسید باز شاید به همه جوانب موضوع احاطه پیدا نکرده بودیم. ما هم باید قواعد دستمون باشه، هم کاملا بر این مسئله‌ای که کف زمین اتفاق افتاده احاطه داشته باشیم تا بگیم حالا این مسئله چرا. به همین دلیل معمولا ما نمیتونیم قضاوت‌های قطعی در مورد حوادث بکنیم، بلکه میتونیم احتمال‌هایی بدهیم. بیشتر اون چیزی که در روایات گفته شده به درد خودمون میخوره، یعنی هر کسی در زندگیش با توجه به قرینه‌های قطعی که خودش در نفس خودش میابه، در اطرافش میابه، در حوادث قبلی، در مناسبات اجتماعیش، خدا پیام‌های براش میفرسته که با توجه به اون قواعدی که در آیات روایات گفته شده میتواند بعضی جاها مطمئن بشه، بعضی جاها هم احتمال قوی بده که مثلا فلان حادثه به خاطر فلان مسئله بوده و بره سعی کنه اصلاح کنه. بعضی جاها هم نمیفهمه اصلا بعد چی بوده حتی خود شخص. ولی در حوادث اجتماعی ما صرفا میتونیم یه تحلیل ها و احتمالاتی بدهیم و هر چقدر درکمون از سنت های الهی بالاتر و هر چقدر احاطمون به در واقع حوادث اجتماعی بیشتر، این تحلیل های ما به واقع میتونه نزدیک تر باشه. در این تحلیلی که ایشون ارائه کردن، حالا دیگه خودشون باید ازش دفاع کنن، خیلی من نمیتونم ازش دفاع بکنم. خب بخشید استاد، این که حتی خب این بحث طبیعتاً به این یه چند دقیقه که من توضیح دادم حل نمیشه. اگه کسی میخواد واقعا نحوه تدبیر خداوند و نسبتش با اسباب و عللی که در عالم ماده هست براش روشن بشه، اونقدی که من بلدم البته به اون کتاب صحنه گردان دنیا باید مراجعه بکنه، اونجا با حوصله بحث باز شده. فهمونم ببخشید استاد، این که فرمودید اهل بیت شارع بدونیم در مورد روایاتی هست که احکام دین بیان میکنه، منظورت از شارع یعنی اهل بیت، اگر این بیان را بپذیریم که اهل بیت میتونستن تشریع کنن، یعنی حکمی را که رسول خدا جعل نکرده امام صادق میتونسته اون حکم رو جعل کنه، قرار بده یا تغییر بده اگه لازم بوده تغییر داده بشود. این یعنی که اهل بیت رو ما شارع میدونیم. خود پیغمبرم در موردش این بیان هست که آیا خود پیغمبر شارع یا خداوند متعال، یعنی پیغمبر فقط ابلاغ کننده حکم بوده یا نه خودش میتونسته حکمی رو قرار بده به اذن خداوند متعال، یعنی خود پیغمبر. همونطور که الان من میرم تو خونم یه سری احکامی رو قرار میدم، که چه بسا هم غلط باشه یا درست، بالاخره به اندازه فهمم و احاطه‌ای که بر شرایط خونه خودم دارم، پیغمبر چون احاطه تام خدا بهش داده و از اون طرفم هر آنچه که در عالم هست کف دستشه، خداوند بهش این اذن رو داده که احکامی رو جعل کنه که مردم لازم باشه از اون احکام اطاعت بکنن. اینجا هم بحث هست که آیا خود پیغمبر میتونه شارع باشه یا فقط احکامی رو که خداوند متعال فرمودن به ما ابلاغ میکنه. همین بیان در مورد امام هم میتونه مطرح بشه. حالا اینکه این کدوم نظر درسته، به نظرم باید سر جای خودش بحث بشه، اینجا جاش نیست تو این چند دقیقه. آیا یهود در جریان خلافت و سقیفه اثر مستقیم داشت؟ یهود معمولا آب زیر کاه بود و اثر مستقیم در واقع، البته یهود قبل از حالا فیلم هم فیلم محمد رسول الله صلوات الله و سلام علیه هم نشان داد که یهود در جریان ولادت پیغمبر، حتی اونا یهود رو کردن دو دسته که یه دستشون در واقع یهود تندرو بودن و یه دسته یهود معتدل، که یهود معتدل ظاهرا تو اون فیلم نقش مؤثری نداشت و بی‌طرف بود یا مثلا جنگ و دشمنی نداشت، ولی یهود تندرو که نماد صهیونیست بود می‌خواست پیغمبر رو بکشه. حالا دوستانی از ما که تو تاریخ کار کردن، من خودم کار نکردم واقعا تو این زمینه که اینجور بتونم قضاوت بکنم، رفقایی که یکی از رفقا که کار کرده بودن میگفتن که اینجوری نبوده و یهود به طور کلی در واقع با پیغمبر سر جنگ و دشمنی داشتند و برنامه ریزی داشتند که پدران پیغمبر رو در واقع به شهادت برسانند، کما اینکه گفته میشه مثلا حضرت عبدالله هم کشته شد در واقع به دست همینها که پیغمبر ما متولد نشود. حالا در روایاتی هست، خودم روایت ندیدم ولی از رفقایی که اهل روایت بودن گفتن که این روایات هست، منم به قولشون اعتماد دارم، اینکه مثلا در جبین در پیشانی پدران پیغمبر نور پیغمبر دیده می شده و این نور از پیشانی به پیشانی دیگر منتقل می شده، یعنی اینقدر صراحت وجود داشته در اینکه در واقع خداوند علائم گذاشته بوده، چون در کتب پیشینیان هم در کتب حضرت موسی حضرت عیسی اینا بشارت داده شده بوده. اصلا تو قرآن هم میگه یعرفون هم کما یعرفون ابناهم، یهودی ها پیغمبر رو میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. اینقدر علامت خدا گذاشته بود تو کتاب حضرت موسی بر پیغمبر آخر الزمان، نزا کامل پیغمبر رو میشناختن و میدونستن که در واقع این پیغمبر موعوده، منتها چون از نسل اسحاق نبود و از نسل اسماعیل بود، اسحاق و اسماعیل فرزندان حضرت ابراهیم علیهم السلام، لذا اونا چون از نسل در واقع بنی اسرائیل نبود، اونا میخواستن موعود از نسل بنی اسرائیل باشه، چون بعد اسماعیل در واقع اینا از فرزندان اسماعیل بودند، چی شد؟ اینا سر ناسازگاری داشتن و میخواستن پیغمبر رو از بین ببرن و از قبل توطئه داشتن، لذا اینا حضور داشتن. منتها حالا بعدن یهود چگونه عمل کرد؟ یه جاهای جنگید در خیبر و در واقع امثال خیبر مستقیم جنگید، یه جاهایی هم چه بسا که جریان نفوذی رو در بدنه در واقع مسلمین برنامه ریزی کرده باشه، که ممکنه جریان سقیف و بعدها طبق تحلیل البته امتداد در واقع حمایت یهود از منافقین باشه. حالا اینا دیگه تحلیل تاریخیه این تیکش که باید دیگه در بستر خودش بررسی بشه، منم الان ادعا نمی کنم که قطعا این گونه بوده، ولی از یهود برمیاد با توجه به اون برنامه‌ریزی هایی هم که از قبل گفتم و روشنه که از قبلش در واقع برنامه قتل پیغمبر رو داشتند، بعید نیست که نقشه هایی که برای قتل پیغمبر کشیده شد در زمان حیات پیغمبر و بعد از آن برای انحراف جریانی که پیغمبر بنیان گذاری کرده بود، یهود قطعا نسبت بهش بی تفاوت نمیتونستن باشن. مثلا با خدمت شما عرض کنم که زهر چشمی که پیغمبر ازشون گرفت و کشتاری که در واقع تو قضایای جنگ های پیغمبر ازشون انجام شد، طبیعتا کینه داشتن و کینه شون بیشتر بود. استاد جواب امامان بر اساس عقل و فهم افراد نبوده. چرا بر اساس عقل و فهم افراد بوده؟ چرا دیگه؟ گفتیم که بر اساس عقل و فهم هر کسی بهش پاسخ داده. یکی از دلایل این که ممکنه پاسخ مثلا کمی متفاوت بوده، حالا به حسب سوال باید بگیم که تو ترجمه هم اینجوری تو پرانتز آورده بود که حضرت فرمود ما کم و زیاد جواب میدیم به خاطر تفاوت در فهم مردمه، که فرض کن اگر مخصوصا در سوالهای اعتقادی تو احکام خیلی این تصویر نداره، نمیتونیم بیانش بکنیم، ولی تو سوالهای اعتقادی خیلی محتمل فراوان دیدم میشه در روایات که یه جایی زیاد توضیح دادن، یه جایی خیلی اجمالی رد شدن، یه جایی اصلا توضیح ندادن بر طرف. خب چکیده از جلسات قبل رو توضیح میدید، خیلی مبهمه. خب جلسات قبل خیلی زیاد بوده، چکیده کجاشو بگیم؟ مثلا طبق توصیه خداوند ما باید به والدین احسان کنیم. بازخورد همین احسان باعث وابستگی و علاقه شدید به آنها می شود و از دست دادن آنها بسیار باعث اندوه و بیتابی می شود. چه باید کرد؟ حد به خدا پناه ببریم و خدمت شما عرض کنم که انشالله خداوند به قلب شما صبر و به قلب همه کسانی که پدر و مادری از دست می دن صبر بده. در روایتی شنیدم یکی از رفقا نقل می کرد که خداوند می فرماید که هر کس در واقع اطرافیانش و والدینش رو از دست میده، خداوند فرماید که من خودم در قلب او جایگزین آن کس از دست رفته میشوم و خودم در واقع در قلبش مینشینم و به تدریج او رو آرام میکنم. انشالله که خداوند خودش به حق رحمت واسعه خودش قلب همه داغ دیدگان رو آرام کنه. بالاخره دنیا داره همین بلاهاست و اصولا همه این بلاها تعبیه شده برای اینکه ما به تدریج چه کنیم؟ دلبستگی هامون رو نسبت بدیم با محبت خدا، یعنی به آنچه خدا راضی است راضی شویم، به آنچه خدا شاد می شود شاد می شویم، به آنچه خدا غضب می کند غضب کنیم، به آنچه خدا برای ما می خواهد صبور باشیم، راضی باشیم، تسلیم باشیم. بله، و اینها مراتب ایمان دیگه. چند بار گفتم امیرالمومنین فرمود که ایمان 4 پایه داره: توکل و تفویض و تسلیم و رضا. این که ما بر آنچه که خدا برای ما مقدر کرده تسلیم باشیم و نه تنها تسلیم باشیم بلکه راضی باشیم. خب اینا سخته دیگه، اینها همین هاست که به تدریج بستر ایمان ورزی و مؤمن شدن ما رو فراهم میکنه. اصلا دنیا رو دنیا کردن برای اینکه ما با همین چیزهاست که به سمت خدا حرکت میکنیم و موحدتر میشویم. ضمن اینکه خداوند انشالله خودش تمهیداتی هم در نظر گرفته برای آرامش قلبها در این دار بلا. خب فرمودن که دقیقا نمیدونم، گویا یک سری دوره های شرکت کردند. این مال اون سوال اول فکر کنم که گفتم پیروان عرفان های غیر علوی، یکی از دوستانشون پیرو عرفان‌های غیر علوی شدن و فکر می‌کنن بر اساس قرآن عمل می‌کنن، چطور باید عمل کرد و کمکشان کرد؟ اونا فکر می‌کنن تازه ما منحرفیم. خب بعد من گفتم کدوم عرفان؟ ایشون فرمودن که دقیقاً نمی‌دونم، گویا یک سری دوره‌های شرکت کردن که ظاهراً بر اساس آیات قرآن، البته موردی نه به شکل جامع، اطلاعات را القا کردن که خیلی از مسائل اطلاعاتی را القا کردن که خیلی از مسائل خرافات می‌دونن. خب چجوری باید کمکشون کرد؟ باید دقیقا ما مطلع بشویم که در اون جلسات به اینها چه گفته شده، چگونه از قرآن، مگه اینکه اسم گروهشون رو بگید یه جوری بدونیم که چون دقیقا ربط پیدا میکنه به اینکه بهشون چه گفتن، تا ما بدانیم چگونه باید به ایشان کمک کنیم و اون اشتباهی رو که تو ذهنشون جا افتاده ریشش رو شناسایی کنیم و بهشون بگیم ببین به این دلیل باید بالاخره ایشون عقلش باید اقناع بشه. قبل بارها عرض کردم عقل باید به اقناع برسه. الان اون بنده های خدا تونستن عقل این بنده خدا رو اقناع کنن بهش، یعنی تونستن یه طوری با بزرگ نمایی بخشی از حقیقت و پوشاندن بخشی از حقیقت اینطور جلوه بدن که ما درست میگیم. کاری که ما باید بکنیم اینه که اون قسمتی که اونا پوشاندن رو بهش نشون بدیم و اون قسمتی را که زیاد بزرگ نمایی کردند بهش نشون بدیم که این انقدر بزرگ نیست، این اینقدره، در کنارش این حرفای دیگه هم هست و در مجموع اگه اینها رو کنار هم بنگری میبینی که اون چیزی که فکر میکردی غلطه. کسی میتونه این کار رو بکنه که خودش نظام معارف نسبتاً درستی داره. کسی میتونه این کار رو بکنه که خودش در واقع نظام معارف درست و جامع و کاملی نسبتاً داره. هرچه نظام معارف جامع‌تر و کامل‌تر، این کار بهتر اتفاق میفته. آخرین سوالم بگم، استاد الان که گناه پیدا میکنه و علنی گناه میکنن، امر معروف هم نمیشه کرد. چی؟ ضربه به جسم آدم میخوره. از کجا باید شروع کنیم موفق شویم؟ الان که گناه بیداد میکنه و علنی گناه میکنن، امر معروف هم نمیشه کرد، ضربه به جسم آدم میخوره. از کجا باید شروع کنیم و موفق شویم؟ خب این دیگه طول میکشه اگر الان واردش بشم، و 7:50 است. خدمت شما عرض بکنم که دیگه اگه اجازه بدید، اگه خواستید در جلسات دیگه ای به این مسئله بپردازیم. در مورد رزق هم مشورت کردیم با آقای استاد حسینی نژاد، فعلا فرصتش رو خودم نداشتم که بخوایم این جلسات رو راه بندازیم. انشاءالله اگه فرصتی شد در آینده بتوانیم جلسات بیشتری خدمت شما باشیم. الحمدلله رب العالمین.